دارم. پس مراقب خودتون باشید و خداحافظ.
اگه هستی دنبال انرژی مثبت، بزن رو موج اف ام، بیا روی خط اینجا رادیو جوان.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشه.
سرما میاد در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید، این هوادار دل داره، دیگه بسته، دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه
دو آتیشه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر. دو آتیشه رادیو جوان رو دارین میشنوین، برنامه که اختصاص داره به مرور اخبار ورزشی در 24 ساعت گذشته. شعار ما تو این برنامه اینه که با هم دیگه تمرین کنیم. فوتبال و ورزش مهم اگه باشن، بین مسئله بی اهمیت دنیا مهمن، اونقدر جدیش نگیریم. در کنار من امیررضا همایون هم حضور داره، راجع به اخبار غیر فوتبالی برامون صحبت کنه. امیررضا سلام، عصرت بخیر.
سلام به شما و سلام به همه شنوندگان محترم رادیو جوان و برنامه دو آتیشه، عصرتون بخیر باشه، در خدمتتونم.
خب امیررضا، به قبل از فوتبال شروع کنیم. رقابت‌های لیگ برتر دو تا بازی خیلی مهم امروز برگزار میشه، بازی استقلال با مس رفسنجان و بازی تراکتور با ملوان. هر دو تا تیم مدعی، یعنی استقلال و تراکتور، سرمربیان جدید دارن. ارتباطمون برقرار شد با پیمان چینی‌ساز، خبرنگار ورزشی، راجع به این دو تا بازی گپ بزنیم. پیمان سلام، عصرت بخیر.
سلام، عصرت بخیر آقای مدثری عزیز، امیدوارم که حالت خوب باشه و عرض سلام خدمت امیررضا همایون عزیز و در خدمت تمام جان.
خب از همین دو بازی شروع کنیم. بازی تراکتور برابر ملوان، چی شد به گزینه محمد ربیعی رسیدن پیمان؟
آره، تراکتور بعد از کشوکوس‌هایی که با آیت کوچیش داشت، چند روزی درگیر این بود که آیت کوچیش بمونه یا بره، رفت سراغ محمد ربیعی. محمد ربیعی گزینه این بود که اول فصل اگر یادت باشه زمزمه‌های رفتن آیت کوچیش بود، باشی مذاکراتی کرده بودن، یه صحبتایی باش کرده بودن، ظاهرا گزینه آماده تراکتور بود و محمد ربیعی اومد و سکاندار هدایت تراکتور شد و امروز قرار اولین بازیش رو مقابل ملوان برگزار کنه. همین اول بازی هم یک چالش خیلی مهم داره و زوج ثابت خط دفاعی تراکتور، یعنی علی استقلال و شجاع، امروز استقلال محرومه و در اختیارش نداره آقای ربیعی و به احتمال زیاد بعد از فرشاد خارجی استفاده کنه در جایگزینی این پست، که باید ببینیم امروز چه ترکیبی رو میچینه. مهدی ترابی هم همچنان مصدومه، واسه این بازی با ترکیب تراکتور نرسیده و اون وسط زمین هم باید احتمالا شاهد تغییراتی از آقای ربیعی باشیم.
درسته، این بازی دیگه روی نیمکت میشینه دیگه، چون بازی آسیایی جلو القرافه رو بالا نشست، آقای خانبان هدایت تیم رو بر عهده داشت دیگه. از این بازی شروع دوران محمد ربیعی در تراکتور که قراردادش تا آخر فصله، درسته؟ یعنی موقتی جوری حساب میشه.
آره، یه چیزی که اعلام کردن، قرارداد محمد ربیعی تا پایان فصل قرار ادامه داشته باشه و اگر از عملکردش راضی بودن پس تا آینده هم با محمد ربیعی تمدید کنن. حالا باید ببینیم هوادار میپذیره محمد ربیعی یا نه. به هر حال مربی که رزومه آنچنانی نداشته در فوتبال ما و حالا معمولا هوادارای چهار تا تیم بزرگ کشور و بزرگ لیگ برتر دوست دارن که همیشه مربی خارجی باشه سر نیمکتشون. مکتبی هم مثلا حالا این 10 بازی مونده از واسه تراکتور تا پایان لیگ برتر اون در این 12 در این 10 بازی چه واکنشی و چه عملکردی داره.
آره شاید خوشحال باشه که بازی‌ها بدون تماشاگر فعلا میتونه کارش رو شروع کنه. بحث لغو بازی تراکتور و پرسپولیس هم مطرح شده درسته؟ فکر کنم هفته 23 آره. بازیشون
آره پرسپولیس و تراکتور 15 اسفند ماه طبق برنامه‌ای که سازمان لیگ داده قرار به مصاف هم دیگه برن و این دیدار همونجور که میدونید تاریخ بازی‌های تراکتور در آسیا مشخص شد که 11 اسفند بازی رفت تراکتور شهاب الاهلیه و با 18 اسفند بازی برگشت و طبیعتاً 15 اسفند نمیشه بازی تراکتور پرسپولیس برگزار بشه با توجه به اینکه میزبانی از ایران گرفته شده. هر دو بازی در خارج از ایران برگزار میشه، بازی اول در امارات و بازی دوم به احتمال زیاد در قطر و اینکه این هم کار سخت میکنه که 15 اسفند بازی برگزار بشه و طبیعی هم بود، قابل پیشبینی بود که احتمال زیاد این بازی هم به تعویق بیفته.
درسته. راجع به بازی استقلال مس هم صحبت کنیم. خب نورد کادر جدید استقلال بوریا غفوری که به عنوان سرمربی موقت روی نیمکت میشینه با مجتبی جباری که خودش پارسال یکی از این سرمربی موقت ها بود و حالا باید ببینیم بازی چی میشه. خیلی بازی حساسی مخصوصا برای استقلال که با یه برد میتونه ساعت نشین هم بشه.
آره اصلا هر تیمی تو لیگ برتر ما انقدر فشرده و جذاب داره دنبالش، جذاب که نمیشه اسمش رو بذاریم، سخت تیمای جام اومده پایین. حالا ما قبلا صحبت کردیم در این باره ولی انقدر فشرده است رقابت ها و امتیازها که هر تیمی با هر بردی میتونه بره سرجام. خود تراکتور هم امروز بازیش رو ببره مقابل ملوان فوق العاده کار سختی داره مقابل شاگردان مازیار زاره، اونم میتونه به صدر جدول بره. امروز هم تغییر مربی داشتیم در تیم استقلال و آقای سهراب بختیاری زاده باز هم به عنوان مربی موقت اومد و هدایت استقلال رو گرفت. آقای ساپینتو جدا شد از استقلال و ظاهرا ناراضی هم بود و نوع رفتنش از ایران مشخص کرد که زیاد رضایت هم نداره از این برکناری. به هر حال نتایجی گرفت که استقلال و آقای ساپینتو رو به سمتی برد که باید آقای ساپینتو جدا می شد از اون باخت بعدشون مقابل الوست و نتایج ضعیفشون در لیگ قهرمانان سطح دو. همه اینا باعث شد که آقای ساپینتو برکنار بشه. یه سری مشکلات درون تیمی هم بود مثل عارف آقاسی، رامین رضایان که خوب عمل نکردن، مورایی بودن که با هزار تا امید اومدن به استقلال و عملکرد قابل توجهی هم نداشتن. در امروز باز ببینیم سهراب بختیاری فکر کنم سهراب رو نیمکت نیست امروز.
در بوریا غفوری به عنوان مسئول کادر فنی که این چند روزم تمرینات بر عهده امود رو نیمکت میشینه. خسرو ایدری هم که روز گذشته صحبت کردیم ناراحت شده یا قهر کرده دیگه، انتظار داشت مسئولیت رو به اون بدن ولی مسئولیت تیم به بوریا غفوری سپرده شده برای بازی امروز. نبرد بوریا غفوری و مجتبی جباری که بازی جذابی فکر کنم میشه، چون مس هم شدیداً به برد نیاز داره. همین هفته گذشته اگه نمی‌بردن پیکان رو شایعه برکناری مجتبی جباری هم خیلی شنیده شده بود.
آره مثلا افسنجان هم اوضاعش اصلاً تعریفی نداره، با اومدن مجتبی جباری هم زیاد تأثیری ما نه چه نتیجه گیری چه سبک بازیه مثلا افسنجان ندیدیم و ظاهرا فرصت آخر مجتبی جباری هم از این بازی و باز هم شاید شاهد تغییر مربی در مثلا افسنجان باشیم.
آره باید ببینیم که چی میشه. خیلی ممنون پیمان، اگه نکته این نیست ازت خداحافظی کنیم.
ممنونم، تشکر،
سلامت باشی، خدا نگهدار.
هوادارای دو آتیشه ورزش به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید. دو آتیشه
پیام دادن که انتخاب سهراب بختیاری زاده اشتباه بود، باید جواد نکونام سرمربی میشد. سهراب بختیاری زاده 8 بازی سرمربی استقلال بوده، 4 برد 2 مساوی 2 شکست 9 گل زده 6 گل خورده. یه بار بعد از جدایی جواد نکونام فصل گذشته مربی موقت شد که بعدش موسیمانه اومد، یه بار هم بعد از خود موسیمانه که رفت و اونجوری ول کرد و پروندهش هنوز در فیفا در جریان و استقلال باید کلی غرامت بده بهش اومد که آقای بوجوویت شب شهرآورد اگه یادتون باشه شب بازی پرسپولیس استقلال فصل گذشته جای سهراب بختیاری زاده انتخاب شد به عنوان سرمربی. گزینای استقلال هم سهراب بود، جواد نکونام بود و یحیی گل محمدی. دیروز خبری اومد که یحیی گل محمدی انصراف داده، گفته چون من پرسپولیسی ام استقلالی‌ها برن از خود بزرگان باشگاهشون انتخاب کنن. آقای تاجرنیا یه جورایی تکذیب کردن ادعای یحیی گل محمدی رو، گفتن بابا مذاکره کرده ولی خب ما شرطایی گذاشتیم که نپذیرفته. یحیی شرط باشگاه استقلال این بوده که سرمربی که انتخاب می‌کنن باید تا پایان فصل باشه، یعنی قرارداد 6 ماهه حتی کمتر، و به شرط شرط اینکه قهرمان لیگ یا جام حذفی بشه قراردادش رو تمدید میکنیم که یحیی گل محمدی رو نپذیرفته. این از آخرین وضعیت استقلال. مثل رفسنجان هم بگم همین ساعتی پیش صاحب مدیر عامل جدید شدن آقای امیر فرشاد تفکری، رئیس هیئت فوتبال یز شدن مدیر عامل مثل رفسنجان. حالا ارتباطاتش رو خودتون پیدا کنین، ما که هرچی گشتیم پیدا نکردیم. از پرسپولیس هم بگم امروز محسن خلیلی مدیر ورزشی باشگاه پرسپولیس یک مسابقه کردن، تایید کردن که عثمان تا آخر فصل سرمربی پرسپولیس باقی خواهد موند. و یه نکته دیگه هم که گفتن این بوده که پرسپولیس تا آخر فصل دیگه بازیکن جدیدی نمیگیره. از اون سمت هم آقای حسین عبدی سرمربی تیم ملی جوانان استعفا دادن و گفتن که دیگه نمیخوان کار کنن. خیلی گفتن که شاید از پرسپولیس پیشنهاد گرفتن که انقدر مصر دیگه نمیخوان اونجا باشن. از این ور فعلا تکذیب شده، ولی خب میدونیم در فوتبال ما چیزی 100% تکذیب نمیشه. اگه عثمان بازی بعدیش شاید نتیجه نگیره برن سمت تغییرش. البته که به نظر خودم عثمان از حسین عبدی و شاید خیلی از گزینه‌هایی که این روز اسمشون رو میشنیم قطعا مربی بهتریه. این هم از این. بازم راجع به فوتبال حرف میزنیم. اما امین رضا یک دوستی از تکواندو پرسیدن، هم بحث انتخابات فدراسیونش هست، همین که پرسیدن که ناهید کیانی تو اردو تیم ملی توکی شرکت نکرده، درسته غلطه؟
بله، تکواندو که واقعا داره روزهای پرتلاتومی پشت سر میذاره. درباره ناهید کیانی هم باید بگم که خانم کیانی خودشون مصدومیت داشتن، اگر یادتونم باشه قبل از المپیک هم مصدومیت داشتن از ناحیه زانوشون. زانو رو ابتدای بهمن ماه عمل کردن، عمل جراحی کردن، 6 هفته دوران نقاهتش طول میکشه. نه اصلا چنین بحثی صحت نداره فعلا، البته تا اینجایی که من دارم با شما صحبت میکنم چنین موضوعی صحت نداره. حالا اگر اخبار دیگه بیاد بیرون که این روزها هم تکواندو واقعا اخبارش داغه و سرپرست فدراسیون هم واقعا داره کارهای عجیب و غریبی انجام میده. نمونش اینه که توی حکمشون قطعا نوشته شده که ماموریتشون برگزاری انتخابات، برگزاری مجمع انتخاباتی و تعیین رئیس جدید هستش، ولی ایشون میرن خب دبیر کمیته فنی میذارن، کمیته فنی و تغییرات درش اعمال میکنن و مشاورین جدید اضافه میکنن. نمونش آقای ذوالقدر، غلام حسین ذوالقدر که تکواندو کارایی که حالا کسایی که تکواندو رو دنبال کردن قطعا میشناسنشون، دوباره برگشتن به فدراسیون. امیدوارم که این
ایشون سالها سرمربی تیم ملی بله. تکواندو
یک دورم دبیر فدراسیون بله. بودن،
یک دوره مدیر فنی بودن، کلا بودن دیگه
بله. زمانی که آقای پولادگر بودن ایشون هم بودن و
پسرشون هم تکواندو کار
همینطوره. و این اتفاقاتی که دارن آقای نوایی رقم میزنن، بخوایم حالا بدون تعارف بگیم، چیز رو حل نمیکنه. در بازه زمانی 3 ماه شما دیگه انقدر فرصت نداری که بیای بخوای این اتفاقات رو رقم بزنی. ماجراهای دستیاری، حالا نمیدونم، تغییرات تیم ملی تکواندو مردانمون. یه نکته هم من فقط در مورد آقای افلاکی بگم، اون اردوی کیش که گفتین الان داره برگزار میشه در بخش مردان و خب آقای افلاکی به عنوان سرمربی تیم ملی که کارنامه‌شون هم در طول چند سال گذشته برای همه مشخصه و خیلی هم موفق بودن، گل سرسبدش هم المپیک پاریس بود که تونستن برای ما مدال بگیرن، مدال‌های خوش رنگی هم بگیرن، نرفتن به اردوی کیش. حالا گفتن یه خورده مشکلات شخصی داشتن، فدراسیون داره اون مشکلات رو حل میکنه. امیدوارم دود این اتفاقاتی که داره در دوران سرپرستی آقای نوایی رخ میده در تکواندو، در چش تکواندو کاران ایران، مخصوصا در سال بازی‌های آسیایی، سال مسابقات قهرمانی آسیا، این موارد نره. درباره تیم ملی زنان هم حالا بحث شد، اینم بگم که یه بیخبری عجیب غریبی حکم فرما اومد. امیدوارم این بیخبری خوشخبری باشه، نه اینکه این بیخبری ناشی از یک طوفان آرامش پیش از طوفان باشه.
درسته. یه خبرایی هم هست که برای انتخابات که فروردین آینده
بله.
برنامه‌ریزی شده.
19 فروردین تاریخش هم رسمی شده.
آقای پولادگر رد صلاحیت شدن، درسته؟
بله. حالا اینجوری خود آقای اصفهان معاون قهرمانی وزیر ورزش هم این رو تلویحاً تایید کردن که آقای پولادگر توی انتخابات حضور ندارن، ولی خب من چون احتمال میدم در روزهای منتهی به انتخابات یه سری اتفاقاتی بیفته، تایید رد صلاحیتشون و راستیتش با قاطعیت در موردش صحبت نمیکنه.
خیلی انتخابات داغی میشه. هم خود هادی بله. سایی هست، هم آقای پولادگر برگشت، شاید کسی انتظار نداشت بخوام برگردم به تکواندو، هم بله.
یوسف کرمی هست، خود آقای اصغر رحیمیه. حضور اصغر رحیمی و محمد پولادگر خودش هم محل مناقشه است، چون این دو عزیز سرپرست کاروان ایران در بازی‌های آسیایی و پاراسیایی ناگویان و این پوزیشن میتونه این جایگاه فنی و جایگاه کاری انقدر سنگین باشه که دیگه نظر شما به هیچ انتخاباتی فکر بکنی، ولی دوستان مثل این که دارن بهش فکر میکنن و امیدوارم تاثیرش در روی کاروان ایران چندان زیاد نباشه.
از ورزش جهان هم بگیم، همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم آخرین روز المپیک زمستانی، بله، فینال هاکی روی یخ.
فینال هاکی روی یخ چه مسابقه هم هست، امریکا و کانادا واقعا مسابقه جذابی. خب امریکا و کانادا میدونیم به دلیل اینکه یکی از بهترین لیگ های هاکی روی یخ جهان رو دارن، لیگ NHL. و محمد یه نکته هم که جالب توجه بود داشتم میخوندم این بود که از المپیک 2014 سوچی روسیه، المپیک زمستانی، خیلی از اونایی که توی NHL عضویت داشتن در المپیک زمستانی شرکت نمی‌کردن، ولی این دوره اومدن که اون بتونن حالا یک مدال طلا رو حداقل برای کشورهای امریکای شمالی بگیرن، که الان هم مدال طلا یا به امریکا میرسه یا به کانادا، که هر دو کشور هم از کشورهای سرآمد هاکی روی یخ جهان. فقط این رو هم بگم در بحث المپیک زمستانی که مراسم اختتامیه مسابقات هم به صورت رسمی از ساعت 10:30 امشب به وقت تهران برگزار میشه و رسما مشعل خاموش میشه، اون پرچم ها هم تحویل داده میشه به مقامات بازی های 2030 آلپ فرانسه که ببرن اونجا پرچم ها رو داشته باشن تا برسیم به اون روندی که حمل مشعل و اینا بخواد آغاز بشه، که خیلی فاصله باهاش داریم. و اینکه یوهانس هانسفلد کلابو نروژی هم که گفتیم، اسکیتباز کراس کانتری نروژ، 6 مدال طلا گرفت در طول یک دوره مسابقات و تبدیل شد به اولین کسی که اولین ورزشکاری که در المپیک زمستانی 6 مدال طلا میگیره. واقعا عملکردش درخشان بوده، از 2018 پیونگچانگ کره جنوبی که شما بخواید حساب بکنید بیشتر از 10 مدال گرفته و این نشون میده که یک عملکرد رویایی داره. در مجموع هم 41 مدال تا به الان نروژ گرفته و حالا باید ببینیم تا پایان مسابقات هم که چند تا مسابقه مونده در نهایت مدالهاش به چه کشورهای خواهد رسید، به چه نفراتی خواهد رسید. و این هم که من در خدمت شما هستم.
آره، جدول مدال‌ها رو بخوام یه مرور بکنیم. نروژ با 18 طلا قهرمانیش مسجل، آمریکا 11 طلا که میتونه هاکی روی یخ 12 طلا بشه، هلند و ایتالیا 10 طلا.
فقط من یه نکته هم در مورد فنلاند بگم، فنلاندی که دوره پیش فینالیست شد دیشب سوم شد در هاکی روی یخ و نتونست اون مدال‌های خوش رنگ دوره گذشته‌شو تکرار بکنه، ولی بازی‌های جذابی رقم زد فنلاند. فنلاند هم هاکی روی یخش واقعا درخشانه.
آره، هاکی روی یخ ورزش ملی کانادا هم هست، خیلی کلکل دارن با آمریکا. در قرعه کشی جام جهانی هم دیدیم وینگرتسکی اسطوره کانادایی هاکی روی یخ در مراسم قرعه کشی هم شرکت کرد و قرعه برداشت و آره قرعه سید 4 رو برداشت. فاصله بگیریم بریم سراغ فوتبال خارجی و پیامک های شما. یه دوستی گفتن که امیدوارم تیتر روزنامه های نباشه که سال آینده ساپینتو گزینه دوباره استقلال. واقعا نکتهتون درسته، به طرز عجیبی چرخه‌ای هست، دونه دونه مربی ها میان چند ماه میشینن کنار و دوباره بر میگردن به استقلال. پرسپولیس هم همینه، عثمان رو برگردوندن و حالا خیلی ها میگن که الان وحید هاشمیان دوباره بیکاره، عثمان خوب نیست، وحید هاشمیان رو برگردونیم. واقعا نکتهتون درسته، انتخابای عجیب غریبیه. به نظر خود من ساپینتو میمون تصمیم بهتری بود تا اینکه برن دوباره سراغ سرمربی موقت و دوباره ندونه سراغ بختیاری زاده تا کی هست و حالا میخواد دستیار خارجی تازه بیاره، دستیار تازه اگه بیاد بخواد با لیگ ما آشنا بشه، خلاصه شرایط سخت میشه، اونم برای استقلالی که با یه برد میتونه سردنشین باشه. تو جام حذفی هم هست که پرسپولیس و سپاهان حذف شدن، تراکتور رو هم همچنان نمیدونیم حذف شده یا نه، از شاهکارهای فدراسیون ما یه حکم بازی شمس‌آذر تراکتور رو هنوز ندادن و قرعه کشی یک چهارم نهایی جام حذفی هم هنوز برگزار نشده، دیگه گفتن کسی پیگیری نمیکنه، ما هم الکی کار نتراشیم برای خودمون. یه نکته جالب دیگه هم بیانیه باشگاه استقلال کرم سهراب بختیاری زاده رو اعلام کردن به عنوان سرمربی جدید، 15 تا غلط تایپی و نگارشی داشت، یعنی اون دوستی که این بیانیه رو نوشته زحمت نکشته یه دور خودش بخونه، حالا اینکه آبروی یک باشگاه بزرگ هزاران نفر این بیانیه رو میخونن، همه جا منتشر میشه، به کنار، وقت نذاشته خودش بخونه دیگه. از یه بیانیه میشه فهمید که در مدیریت این باشگاه ها چه خبره. بعد من و شما نگران اینیم که چرا میلیون دلاری پول اونجا هدر میره. متاسفانه بیانیه نمیتونم بنویسم امیر رضا بدون غلط. بدین هوش مصنوعی به خدا خیلی راحته، یه وایس ضبط کنی، یک صدا ضبط کنی، بدین هوش مصنوعی بدون غلط تایپی بهتون بیانیه میده دیگه، حداقل اگه خودتون نمیتونین بنویسید.
حداقل بیانیه نوشتن یکی از رکنای اولیه حالا اون کسایی که
دانستن ادبیات و زبان فارسی یک نفر در یک باشگاهی به بزرگی استقلال باشه که اینو بدونه و حداقل بعدش چک کنه دیگه. چی بگیم دیگه. یه دوستی گفتن که از آقای حدادی انتظار داریم از عثمان حمایت واقعی کنه، بساط بازیکن سالاری باندبازی و هوادار متمول رو جمع کنه. 0937504 عثمان کلا شاکی حقم داشته. اون بیانیه‌ای که آقای حدادی مدیریت باشگاه پرسپولیس دادن علیه بازیکنان کار کاملا غیر حرفه‌ای بود واقعا، یعنی میتونست در داخل تیم باشه. شما بیانیه رو نباید علیه بازیکنان خودت در فضای عمومی منتشر کنی، یه جورایی فرار به جلوی مدیریت باشگاه پرسپولیس بود که عثمان به درستی شاکی شد. حالا امروز آقای خلیلی گفتن جلسه گذاشتیم و ناراحتی عثمان برطرف شده. یه دوستی از اهواز گفتن که نگین قهرمان نیم فصل. درسته، ما قبلا هم اینجا صحبت کردیم قهرمان نیم فصل نداریم، صدرنشین نیم فصل داریم، چون به تیم قهرمان جام میدن، تیمی که نیم فصل صدرنشینه بهش جام تعلق نمیگیره.
و این در تمامی لیگ ها و در تمامی ورزش ها صادقه. اینم بگم که نکته مهمیه، چون در سایر رشته ها دیده شده که میگن خب قهرمان نیم فصل مشخص شد ولی صدرنشین نیم فصل.
خیلی خب، وقتشه که بریم سراغ فوتبال خارجی. بله، میخوایم راجع به فوتبال خارجی صحبت کنیم و باخت عجیب دیشب رئال جلوی اوساسونا و همینطور صدرنشینی منچستر سیتی در لیگ برتر انگلیس. ارتباطمون برقرار شد با سرکار خانم فرنوش جعفری. سلام، عصرتون بخیر.
سلام خدمت شما آقای مظفری و همه شنونده های رادیو جوان برنامه داشته. خوشحالم بعد مدت ها بازم با شما صحبت میکنم.
سلامت باشین. خب از همین بازی رئال و اوساسونا شروع کنیم. رئالی که هفته گذشته به صدر جدول لالیگا رسید، انگار خیلی زود میخواد صدر رو از دست بده.
چرا مثلا نمیفهمم چرا این اتفاقه باید میفتد، اما میفهممش. الان هم براتون توضیح میدم که چه اتفاقاتی دیشب توی زمین افتاد. فکر میکنم که بیشتر از این که دنی سبایوس رو به واسطه اون از دست دادن تو دقیقه 90 بخوایم سرزنش کنیم، یا حتی تیره اون بره سمت آسنسیو که چرا روی هر دو گل مقصر بود و نتونست اون شکل دفاعی خودش رو حفظ کنه، تمام تیرها میره به سمت آقای آربلوا که چرا روند روبرشت اوساسونا رو دید و باز ریس کرد و خط دفاعی رو آورد تو زمین مسابقه چید که آنچنان باید شاید آمادگی نداشتن. دنی کارواخال به هیچ عنوان دنی کارواخال سابق نبود. آسنسیو توی همین دو صحنه گل نشون داد که چقدر ناآماده هست و خب آلابا حالا به نسبت اون دو تا بهتر بود، اما اونم شرایط ایدئالی نداشت و خب میگم همه اینها باعث شد که خب همه از آقای آربلا توقع داشته باشن و همه یه تیرها به سمت ایشون بره، نگاه ها و انگشت ها به سمت ایشون باشه که چرا این اتفاق افتاد و خط دفاعی اینقدر پر اشتباه عمل کرد. و در نهایت هم بعد از 15 فصل که اوساسونا احتمالاً هوادارش تو خواب می‌دیدن که بتونن رئالو ببرن، اما این اتفاق افتاد.
آره، همون دوره جواد نکونه و مسعود شجاعی بود دیگه فکر کنم. بله. و کریم انصاری فرق یه مدت اونجا بود.
ببینید چه قدیمی، ببینید مال کی بوده این اتفاق. و خب در هر حال با مجموع اشتباهات هم باعث شد که در واقع این بازی بعد از 15 سال این رکورد بعد از 15 سال این رکورد شکسته بشه و بالاخره اوساسونا بتونه رئالو ببره. و هم در صورت که امشب بارسا بتونه لوانت رو ببره، که درسته که تو بازی رفت گیر افتاد بارسا جلوی لوانت و در نهایت هم با گل به خودی بازیکن مدافع لوانت تونستن بازی رو ببرن، امتیاز وزن خودشون کنن، اما در هر حال در هر صورت بارسا امشب ببره دوباره برمیگرده به همون جایی که تو این ایام نشسته بود، یعنی صدر جدول. اما در نهایت دیگر آخر پای پیش برن و ما منتظریم ببینیم آخر پس چه اتفاقی
میفته. آره دیگه، این صدر نظر مثل هر هفته قرار عوض بشه، ضمن اینکه رئال چهارشنبه هم یه بازی خیلی مهم با بنفیکا داره، بازی برگشت با کلی حاشیه که سر ماجرای وینیسیوس و توهین نجات پرستی که بهش شد، هنوزم حاشیه ها ادامه داره. حتی دیشب کلی راجع به صحبت شد.
بله.
در واقع لیگ برتر انگلیس هم صحبت کنیم. خودم فکر نمی‌کنم چند وقت پیش بگم که منچستر سیتی به صدر جدول لیگ برتر انگلیس داره میرسه، ولی رسید هر چند موقت.
آره، اینو بگم، یه بیان اشاره کنم که خیلی توی فضای مجازی و خب شبکه‌های اجتماعی خود انگلیسی ها شوخی کردن که خب در نهایت این باز سیتی هست که میاد و صدر رو میگیره و جام بره. هی ما به شکمون تبدیل به یقین شد، هی دوباره تردید اومد سراغمون، ولی واقعیتش اینه که خب سیتی دیشب تونست با بردش برابر نیوکاسل نزدیک شد.
آره دیگه، اختلاف رو به دو امتیاز رسوند، اختلافی که به 9 امتیاز هم رسیده بود. آره
آره، دو امتیاز آرسنال هست. امشب آرسنال یه بازی تمام لندنی داره و خب با تاتنهام اگه اشتباه نکنم بازی داره
ساعت 8 شب.
آره یه بازی اضافه‌تر هم میشه. تاتنهام هم نگاه کنیم الان وضعیت اصلا خوبی نداره، توماس فرانکو در واقع اخراج کردن و سرمربی جدید اومد روی نیمکتش، نشست آقای ایگور تودور که خب فکر کنم بعد از یووه رو که ترک کرد دیگه تقریبا بیکار داشت میگشت تا بالاخره تاتنهام بیاد سر وقتش. تعداد این تعدد تعویض مربی روی نیمکت تاتنهام خودش خیلی عجیب و غریب شده توی این یک دو فصل گذشته. اما در نهایت آرسنال امشب بتونه ببره با یه بازی اضافه‌تر باز میتونه این فاصله دو امتیازی رو به 5 تا افزایش بده. اما به هر حال سایه سنگین پپ گواردیولا پشت سرش هست، همه تلاششون هم کردن ولی نمیدونم چرا نیم فصلای دوم که میشه سر میخوره یکم در واقع آرسنال و انگار که اون دوست دارن اون نایب قهرمانی خیلی به دلشون نشسته. اما در هر حال من حیث مجموع چیزی که توی این فصل از هم لیگ برتر هم لیگ قهرمانان در میاد اینه که آرسنال اون آرسنال فصل سابق نیست و توپچی ها اومدن که همینجا رو ببرن همونجا رو، هرچند که میگم خیلی برای پیش بینی زوده با تجربه اینکه
آره حتی خیلی جاهای دیگر رو تو چهار تا جام هنوز شانس قهرمانی
داره.
آره باید ببینیم که چی میشه. دوستی هم پرسیدن منچستر یونایتد کی بازی داره این هفته؟ بله فردا شب
با اورتون بازی داره. منچستر خیلی تیم جذابی شده، حتی اونایی هم که طرفدارش نیستن چارچشی دنبالش نرسه. خیلی طول کشید فاصله بازی قبلی یونایتد با بازی فردا شبشون با اورتون که ساعت 23:30 هم برگزار میشه. برای من هم سواله که چرا بازی منچستر داره یعنی تقریبا همش دوشنبه دیگه داره برگزار میشه. فکر کنم به واسطه اینکه آخر هفته بازی ندارن و شاید
چون تو اروپا نیستن دیگه اون وسط هفته آزاده،
اون وسط مثلا بهشون نوبت رسیده بازیاشون انجام بدن. تیم آقای کریک فوق العاده جذاب شده بعد از کلی برد آورد جلوی سیتی و آرسنال و فولام و تاتنهام، یه دونه به وسم مساوی کرد که خب به نظر من گزینه‌اش باشه. حالا بعد ببینیم در ادامه روند خوب خودش رو میتونه ادامه کنه. چلسی با تساوی دیشبش مات جای چهارم رو گرفت، منچستر فعلا فرستاد پنجم. هواداری منچستر منتظر هستن که بازی فردا شب جلو اورتون نتیجه بگیرن باز برگردن توی جایگاه سهمیه، جایی که خیلی 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 درسته. بهش تعلق دارن و خیلی وقته که از دستش دادن و بعد بهش برگردن.
خیلی ممنون خانم جعفری، سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه. کمتر از 30 ثانیه وقت داریم، یه چند تا پیامک بخونم. یه دوستی گفتن که پرسپولیسی هم ولی برای وریا غفوری آرزو موفقیت میکنم که سرمربی استقلال شده، که فعلا سرمربی موقت شده وریا، واقعا مربی جوان و خوبیه، ایشالله که موفق باشه. یه دوستی هم شعر برامون فرستادن، شاید پایان‌بندی خوبی باشه. گفتن که من از رویدن خار سر دیوار دانستم که ناکس کس نمیگردد از این بالا نشینی ها. تا فردا ساعت 16:30 مراقب خودتون باشین، خدا نگهدار.
عاشق ماشینم، صلاحشونو میخوام، هر ماشینی بیمه میخوام،
از کی میخواد از کی میخواد،
ماشین مراقبت میخواد،
از کی میخواد از کی میخواد،
با یک کلیک روی گوشی،
از کی میخواد از کی میخواد،
بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخواد،
بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخواد،
از کی مقایسه با خرید آنلاین بیمه، الو اسد
جونم کجایی؟
دربند با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 96-90 میام بازی تو عوض میکنم زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله.